بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به فصل ششم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل پس از اینکه اقسام تقابل رو در فصل قبل بیان فرمودن، شروع میکنن و هر یک از این اقسام رو هم از جهت تعریف هم از جهت احکام مورد بررسی و گفتگو قرار میدن و اولین تقابلی که مورد بحث قرار میدن تقابل تزایفی هستش. من فقط از باب اینکه ذهن دوستان رو نسبت به برخی از نکات افزوده متن درگیر بکنم، حساس بکنم، این نکترم به نظرم میاد که خوبه عرض کنم که همانطور که ما در فصل قبل برخی ها این اشکال رو کردن که آیا تصایف زیر مجموعه تقابل قرار میگیره یا نمیگیره، که برخی ها میگن نمیگیره، بعضی ها میگن که زیر مجموعه تقابل قرار میگیره، و مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که مصداقاً اینجوری عرض کنم، خود مفهوم تقابل مصداقاً زیر مجموعه تزایفه، اما مفهوماً زیر مجموعه تزایف نیست بلکه عام هستش، بنابراین میتونه مقسم قرار بگیره. این همین اشکال رو هم به نحوی در مورد تقابل تناقضی مطرح کردن که آیا تناقض میتونه یکی از اقسام تقابل باشه یا نه. به این توضیح که در تقابل همانطور که در پاراگراف آخر فصل قبل مطالعه فرمودید یک نوع نسبتی وجود دارد. در پاراگراف آخر گفتیم و من احکام مطلق تقابل انه یتحقق بین طرفین لانه نوع نسبت بین المتقابلین. تقابل یه نوع نسبت بین این دوتا متقابل هستش. خب برای اینجا اشکال کردن که تقابل تناقض بین چی و چیه؟ بین وجود و عدم هستش. بعد میگفتن که خب عدم که چیزی نیست که ما نسبتی باش برقرار بکنیم. بعد اینجا شروع کردن بحث کردن که با چی کار بکنیم و چجوری حلش بکنیم، یعنی تناقض چجوری زیر مجموعه تقابل قرار میگیره، چون در مفهوم تقابل یک نسبت خوابیده، دوتا مفهوم متقابل یک نسبتی با هم دیگه دارن. خب بین وجود و عدم چه نسبتی وجود داره؟ بعد جاشو گرم بس کردن. اینم باز یکی از نکاتی هست که باید بهش عنایت داشته باشین. یک نکته دیگه ای که خوبه بهش توجه داشته باشین از با توجه مطالب فصل قبل این هستش، ما تقابل تناقضی رو بین وجود و عدم باید ببینیم یا بین نفی و اثبات باید ببینیم. این هم خودش یک بحثی هستش، تقابل تناقضی رو بین وجود عدم ببینیم یا بین نفی و اثبات. که نکته که وجود داره به این برمیگرده که وجود و عدم دوتا مفهوم تصوری هن. اما نفی و اثبات دوتا تصدیق هن. اما سلب و ایجاب دوتا تصدیق هن. و اینجا یه بحثی هستش، تناقض کجاست؟ آیا اساساً بین مفاهیم تصوری ما تناقض داریم؟ یا اینکه همه موارد تناقض و تقابل تناقضی بین سلب و ایجاب هاست؟ که این رو جزو یکی از نکاتی هستش خوب روش تأمل بکنید و از ذهنتون درگیر بشه. اما فصل ششم که مرحوم علامه طباطبایی شروع میکنن انواع تقابل ها رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن، بعضی ها رو از جهت تعریف و احکام، بعضی ها رو فقط احکام، در فصل ششم مرحوم علامه طباطبایی به تقابل تضایفی میپردازند که گفتیم دو امر متضایف دو امر وجودی هستند به گونه ای که تعقل هر یک از اونها قرین تعقل دیگری باشه، بالقیاس به دیگری باشه تعقلشون. خاطر مبارکتون باشه تعبیری که ما دیروز خدمتون آوردیم کلمه توقف آوردیم. برخی از اساتید و بزرگان اشکال دارن رو استفاده از کلمه توقف، که اگه به این مفهوم تعقلش متوقف بر مفهوم دیگه هستش و مفهوم دیگه هم تعقلش متوقف بر مفهوم اول هستش، این یک جور دور پیش میاد. ما باید عبارتی رو به کار بیاریم که دور ازش استفاده نشه. اینها اومدن کلمه قرین رو به کار بردن، گفتن دو امر متضایف دو امر وجودی هستن که تعقل هر یک از اونها قرین تعقل دیگری است. یا تعبیر دیگه ای که آورده شده اینجا، تعقل هر یک از اونها بالقیاس للآخر هستش، یعنی هر یک از اونها رو در مقایسه با دیگری میتونی تعقل کنی و دیگری رو هم در مقایسه با این اولی میتونی تعقل کنی. خب دو تا امر متضایف که چنین تعریفی دارن، احکامی دارن که مهمترین احکام اونها این هستش، دو امر متضایف از هر جهت با همدیگه همراه و برابرن، هم از جهت موجود بودن یا نبودن، بالقوه بودن یا نبودن و سایر احکامی که میتونه وجود داشته باشه. اگر یکیشون ذهنیه دیگری هم حتما ذهنیه، اگر یکیشون خارجیه دیگری نیز حتما خارجیه، اگر یکیشون بالقوه است دیگری هم بالقوه است، اگر یکیشون بالفعله دیگری هم بالفعله، الی آخر. البته این نکته رو عرض کنم، در بدایه و نهایه انواع متضایف ها نام برده نشده، ما انواعی برای متضایفین داریم که یک قسم از اقسام متضایفین در واقع نسبت متکرر بین دو تا شی هستش. مثلا فرض بکنید میان اون شی بالایی و این شی پایینی یک نسبتی وجود دارن که این نسبت علت می شوند برای این که بالایی متصف اون شی متصف به بالایی شود و این شی متصف به پایینی شود. دقت کنین، میان آن شی و این شی نسبتی هست که این نسبت علت می شود برای اتصاف آن شی به بالایی و این شی به پایینی. یا میان یک شی و شی دیگر نسبتی هست که آن نسبت سبب می شود، علت می شود که به این بگوین مثلا اب، با آن بگوین ابن و نسبت ابوت و بنوت شکل بگیرد. چون شما در اینجا این علیتی که در اینجا می بینید یک سببی علت هستش برای دو تا چیز دیگه، این صفات ابوت و بنوت یا بالایی و پایینی صفاتی هستن که معلول یک علت واحده، یعنی معلول ای علت واحده، اون علت واحد اون نسبت است. در مقابل اقسام دیگه تضاف، ما اقسام دیگه از تضاف داریم که اینگونه نیست که متضایفین ما یعنی بالایی و پایین دوتاش معلول یه علت باشن، بلکه یکیشون علته و دیگری معلوله. دقیقا مثل کجا؟ دقیقا مثل فضای علت و معلولی. در فضای علت و معلولی ما با یک تضاف مواجه هستیم، اما یکی از متضایفین علت متضایف دیگر است. و یک قسم سوم دیگه از تضاف هم داریم، اینا رو در سطوح عالی تر مثلا میتونید ببینید. و این حکمی که در اینجا بیان شده که متضایفین متکافئان هستند وجودن و عدمن، بالقوه بودن یا بالفعل بودن، ذهنی بودن یا خارجی بودن و مانند اینها، این مال برخی از اقسام متضایفینه، همون تضایف معروف مثل ابوت و بنوت، بالای و پایینی، یا علت و معلول، نه همه متضایفین. برشک حکمی که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل از احکام تضایف نام میبرن این حکم هستش. متضایفان از جهات مختلف با همدیگه تکافی و در واقع برابری دارن، تطبیق بکنم مطلب خاصی ندارن. الفصل السادس فی تقابل تضایف، در مورد تقابل تضایف. چه تقابل داریم؟ تضایف هم عرض کردیم که دو تا در واقع امر وجودی هستن، دو تا شیء وجودی هستن که تعقل هر یک از اونها قرین تعقل دیگری یا بالقیاس با تعقل دیگری هستش. این عبارت خوب اینجا عرض بکنم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تعبیری که در فصل قبل در مورد غیریت ذاتی آوردن به این بود که غیریت ذاتی رو غیریتی دونسته بودن که اسمش رو گذاشته بودن تقابل و بعد تقابل رو معنا کرده بودن، گفته بودن تقابل یعنی امتناع اجتماع شیئین فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده، شیئن گفتن که این تعبیر شیئن هم جوهر رو در بر میگیره هم اعراض رو، هم موصوف رو در بر میگیره هم صفات رو. ولی خوب بدونید که امور متضایف فقط صفات هستن، یعنی فقط این صفاتن که نسبت به همدیگه تضاعف دارن. اگر بخوام واسه تو اینو توضیح بدم، اون شیئی که الان بهش اشاره میکنم و دارای صفت بالاییست با این شیئی که الان بهش اشاره میکنم و دارای صفت پایینیست، خود این دوتا شیء با همدیگه تضاعف ندارن، بلکه این صفات بالا یا پایینی هن که با همدیگه تضاعف دارن. اینو باید بهش توجه داشته باشید. یا خود اون شخصی که من بهش اشاره میکنم به عنوان پدر و اون شخص دیگر که بهش اشاره میکنم به عنوان پسر، اینها خودشون با هم تضاعف ندارن، بلکه اون صفت ابوت و بنوت هستش با هم تضاعف دارن. و اینا عنایت داشته باشید که متضاعفین از سنخ صفات هستن، یعنی اعراض نه جواهر. و شیئی که مرحوم علامه فرمودن در فصل قبل همون گوشی عرض کرده بودم، منظور جوهر نیست، یعنی منظور فقط جوهر نیست بلکه اعم از جوهر هستش. الفصل السادس فی تقابل تضایف، فصل ششم در مورد تقابل تضایف. من احکام تضایف، از احکام تضایف که تعریفش خدمتون عرض کردیم این هستش که ان المتضایفین، دو امر متضایف متکافئان هستند، یعنی برابر و همراه و قرین هستند، وجودن و عدمن، هم از جهت وجود داشتن هم از جهت عدم، یعنی اگر یکیش موجود دیگری هم موجوده، یکیش معدومه دیگری هم معدومه، و قوتن و فعلن، از جهت بالقوه بودن و بالفعل بودن. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن به ضروره، اگرش موجود باشه دیگری هم به ضروره موجود هستش. و اذا کان احدهما معدومن کان الاخر معدومن به ضروره، اگر یکیشون معدوم بود دیگری هم به ضروره معدوم هستش. و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک به ضروره. و لازمه این حرف چی هستش؟ و لازم و ذالکه انهما معن، اینا همیشه با هم قرین باشن و همراه باشن. لا یتقدم و احدهما علی الاخر، هیچون از اونها بر دیگری مقدم نشه. لا ذهنن ولا خارجن، نه از جهت حتی در ذهن بودن یا خارج بودن، این از هر جهت با هم دیگه تکافو و برابری و همراهی دارن. الفصل السابع فصل هفتم که مرحوم علامه طباطبایی به اون میپردازند، فی تقابل تضاد هستش. مرحوم علامه در این فصل تقابل تضاد رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن. آنجا که مرحوم علامه در این فصل بیان میکنن به یک معنا هم تعریف تضاد رو بیان میکنن هم احکام اون رو بیان میکنن، که البته از احکامی که برای تضاد بیان میکنن به نحوی تعریف رو روشن میکنن. ببینید مرحوم علامه طباطبایی تعریفی از تضاد میخوان ارائه بدن، اول بیانی میکنن که بیان قدما هستش، متضادین دوتا امر وجودی غیر متضاعف هستن. این تعریفی هستش مرحوم علامه طباطبایی در مورد تقابل تضاد ارائه میدن، با توجه به آنچه که در فصل قبل گفتن که تقابل یعنی امران تقابل یعنی امتناع اجتماع دو شی در مکان واحد، از جهت واحد، از و زمان واحد. حالا نوع تضادش دو امر وجودی باشن که تعقل هر کدومشون قرین تعقل دیگری نباشد. اینو گفته بودن تضاد. خب این تعریف که از فصل قبل استفاده میشه و اینجا هم به نحو اشاره میکنن که امرین وجودیین غیر متضائفین متغایرین به ذات، یعنی غیر مجتمعین به ذات، همون تعریف تقابل اینجا در واقع آوردن. این تعریف تعریف قدما هستش. قدما تقابل تضاد رو اینگونه بیان کرده بودن که امران وجودیان غیر متضائفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. این تعریف قدما هست. اما این تعریفی که قدما ارائه میدن بعدها مورد مناقشه فلاسفه مشا قرار گرفت. فلاسفه مشا این تعریف رو نپذیرفتن، بلکه این تعریف رو برای دو تا امر متضاد بیان کردن که امران امران وجودیان غیر متضائفین متعاقبان یا متواردان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. این تعریف راستش حکمای مشا برای متضادین بیان کردن. علتی که این نکته رو در این تعریف رو فیلسوفان مشا ارائه دادن به خاطر این بود که اینها دیدن که تعریفی که قدمای از حکما دارن ارائه میدن تعریفی هستش که موارد رو شامل میشه که به نظر نمیاد که اونها واقعا متضادین باشن. واسه اینکه تعریف دقیق تر بشه اومدن و این قیود رو اضافه کردن. پس اجازه بدید من بنویسم متضادین، تعریفی که قدماء فلاسفه بیان کردن چی هستش؟ امران وجودیان غیر متضائفین که چی؟ که لا یجتمعان فرمایی لا یجتمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده. یا میتونید مثلا بگید امران وجودیان غیر متضائفین جای همه این حرفایی که زدیم مثلا بگید چی؟ بگید که غیر مجتمعین به ذات. این غیر مجتمعین به ذات میشه همون تعریف تقابل دیگه. تعریف تقابل این بود که دو تا شیء که لا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحد فی زمان واحد. بخش این تعریف قدما هستش در مقابل تعریف حکما مشا که میفهمان که متضادن امران وجودیان غیر متضائفین یعنی تعقل هر کدومشون قرین تعقل دیگری نیست، درسته؟ متعاقبان علا موضوع واحد، درسته؟ این قید اول. قید دومش چی باشه؟ نه، متعاقبان علا موضوع واحد از این حکم اولش هستش. بله؟ نه، اون همیشه قید آخر. داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف، هم تعریف حکمای مشا هستش. خب اینجا ببینید اون تعریفی که حکمای گذشته بیان کرده بودند به گونه بود که تضاد هم شامل اعراض می شد هم شامل جواهر میشد، چون که میگفتن امران وجودیان غیر متضاعفن غیر مشتمل به ذات، حتی شیئین هم گاهی به کار بردن، گفتن شیئان وجودیان. اما بنابر تعریفی که حکما مشائر میدن فقط شامل اعراض میشه، دوتا امر متضاد فقط شامل اعراض میشه و جواهر رو شامل نمیشه. این تفاوتی هستش میان دوتا تعریف وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی میگه که با توجه به تعریفی که قدما از دو امر متضاد ارائه دادن، ما وقتی بالاستقرا میریم و دو تا امر متضاد رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که تضاد بین اجناس عالیه نیست، بین اجناس عالیه تضاد وجود نداره. یعنی شما میتونید در یک جا جوهر و اعراض مختلف رو یک جا جمع ببینید، مثلا یه شیعی، مثلا یه ورقه که جوهره سفید باشه، مثلا 10 گرم باشه، کم میشه دارم میگم، مکان خاصی داشته باشه، عین وضع خاص داشته باشه، زمان خاص داشته باشه، قابل جمع، یه برگه، همه اینها رو تو هم جمع، اینا هیچ مشکل با همدیگه ندارن. همچنین انواع تحت اجناس عالیه، چون همونطور که جنس از جهت جنس اینها با هم قابل جمعن، انواع زیرشون هم هست. چون مرخه این ورقه یه رنگ خاص داره، مثلا رنگ سفیدی یک، یعنی نوع خاصی از کیف رو داره، نوع خاصی از کمها رو داره، نوع خاصی از عین رو داره. یعنی میخوام بگم تضاد همچنین میان انواع این اجناس عالی هم نیست، همچنین میان اجناس متوسطه شون هم نیست، یعنی میانی هاشون رو بگیر، وقتی میان اجناس عالیش نباشه، میان انواعش هم نباشه، میان اجناس متوسطش هم این تضاد وجود نداره. بالاستقرا وقتی نگاه میکنیم تضاد کجا هستش؟ تضاد در جایی هستش که شما با انواع تحت یک جنس مواجه باشیم. مثلا شما از میان مقولات عشر یک در واقع جنس رو در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید جنس عالیه کیف رو، بعد ضمن کیف انواع کیف ها رو دارید، کیف های محسوس غیر محسوس، محسوس ها دور انواع دارن، ملموس داریم، اونی که مورد ظاهره قرار میگیره دارید، اونی که مورد بینایی بصر قرار میدارید، آنچه مورد شنیدن قرار میگیره، کیف مسموع، محسوس مسموع دارید، تا بیاد ویز بشه برسه به یه نوع. مثلا فرض کنید در مورد رنگ شما بیاید مثلا از میان اجناس عالیه که شما دارید کیف رو در نظر بگیرید، کیف ها داره خودشون انواع بشن، محسوس و غیر محسوس، محسوس ها داره خودشون انواع میشن، مثلا فرض کنید کیف مبصر، ملموس، مورد ذوق، مسموع، بعد دوباره خود کیف مبصر دوره انواع پیدا بکنه، سیاهی، سفیدی و حالا رنگ های دیگه که اینجا میتونه وجود داشته باشه، مثل زردی و مثلا قرمزی مانند اینها. شما تقابل تضاد رو کجا میتونید ببینید؟ میان دو نوع از جنس واحد، دو نوع از جنس واحد، یعنی کیف محسوس مثلا مبصر مورد دید، که هر دوشن زیر مجموعه کیفن ها، یعنی اینجوری میشه. بالاستقرا ما میبینیم که در این موارد هستش شما تقابل تضاد رو میبینید. به خاطر همین هستش وقتی این حکما مشا بالاستقرا بر اساس تعریف حکما قدیم وقتی نگاه میکنن بالاستقرا میبینن همیشه تقابل تضاد بین دو نوع تحت یک جنس واحد هستش، اومدن به تعریفشون داخلان تحت جنس قدیم اضافه کردن، گفتن خب بالاستقرا اینه. البته نهایت داشته باشید که با این توضیحاتی که داده میشه و توضیحات دیگه‌ای که عرض کردیم خدمتون، یعنی ما وقتی احکام متضادین رو بیان میکنیم واسه شما توضیح خواهیم داد که همیشه هم تضاد میان اعراض خواهد بود، یعنی اینو باید عنایت داشته باشید، میان هیچ جوهر نخواهد بود، میان دوتا جوهر به این توضیح که عرض خواهم کرد. این خلاصه بالاستقرا این حکم اولی هستش که ما در مورد دوتا متضاد میتونیم به دست بیاریم، یعنی بالاستقرا متوجه میشیم که تضاد فقط اینجا هستش. تطبیق کنم این حکم اول را، این اصطلاح بهش میگم حکم اول از احکام متضادین، یعنی از احکام امران وجودیان غیر متضائفین غیر مجتمعین بالذات، یکی از احکامش این هستش که تحت جنس قریب باشه. این از کجا به دست آوردیم؟ بالاستقرا اینو فهمیدیم، ما اینو با استقرا بهش میرسیم. خب بنابر نگاه قدما میان دو تا جوهر تقابل وجود داره، وجود داره، بنابر نگاه حکمای مشا وجود نداره. در تعریفی که حکمای قبل از مشا ارائه میدن چرا امران وجودان شامل دو تا جوهر هم میشه، یعنی این تعریف شامل دو تا جوهر هم میشه، مثلا که وقتی تعریفشون رو دقیق‌تر هم میشنویم اونا به گونه مسئله رو بیان میکنن که فی موضوع واحد رو میکنن فی محل واحد. شما در فکر کنم در محلی پنجم یا ششم وقتی تعریف جوهر و عرض رو خوندین، در مورد تعریف جوهر چی گفته شده بود؟ اذا وجدت وجودت لا فی موضوع، بگو یستغنیان یا مستغنن ان. بعضی گفته بودن چرا این قید مستغنن ان رو آوردن، توضیح دادن که به خاطر بحث ماده و صورت هستش، ماده موضوع صورت هست اما یک موضوع محلی هستش و بی نیاز از صورت نیست، خودش محتاج به صورته. با این بیان که خواستن مثلا بحث ماده رو مطرح بکنن در مقابل عرض، که عرض ازا وجده وجدت فی موضوعه. بعد حکمای قدیم وقتی تعریف متضادین رو ارائه دادن، برای اینکه این تعریف شامل دوتا جوهرم بشه اومدن گفتن امران وجودیان غیر متضائفین لا یجتمعان فی محل واحد، محل اعم از موضوعه، شامل هم ماده اینجوری بگم هم شامل ماده اولا میشه یا هم حیولا هم شامل ماده ثانوی میشه، ترکیب ماده و صورت اسلام بهش میگن همون موضوع مصطلح که عرض روش سوار میشه. قدما واسه اینکه این تعریف شامل بشه کلمه موضوع واحد تعریف کردن به محل واحد. بعد فقط بحث این شده که خب در مقام استقرا ما کدوم دو جوهر متضاد رو داریم؟ دیدن نداریم. حکما مشا گفتن آه شما درست این کارو کردی، خواستی میان جواهر هم یک نوع تضادی ایجاد بکنین، اما خب در مقام استقرار نداریم که. روی این حساب یک قیدهایی رو اضافه میکنن واسه اینکه این مشکل حل بشه، که حالا در قالب احکام تضاد عرض میکنم چه قیدهایی اضافه میشه. این بخشی رو که تا الان گفتگو کردیم رو تطبیق بدم، الفصل سابع فصل هفتم فی تقابل تضاد، در مورد تقابل تضاد التزادو الا متحصل من تقسیم سابق، بنابر آنچه که به دست مال از تقسیم فصل قبل، کون امرین وجودیین غیر متضاعفین، این که دو تا امر وجودی غیر متضاعف باشن، یعنی تعقل هر کدومشون قرین تعقل دیگری نباشن، متقاینین به ذات، یعنی همون تعریف تقابل، متقاینین به ذات یعنی لا یجتمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده، ای غیر مجتمعین به ذات. میگه تضاد یعنی این تعریف تضاد بنابر تعریفی که قدما ارائه دادن به این معنا هستش. خب و من احکامهی، از احکام تضاد، مرحوم علامه شروع میکنه با بیان احکام این تعریف از تضاد، میخواد شما رو برسونه به تعریف حکمای مشاء. این من احکامه مرحوم علامه سه تا من احکامه بیان میکنه بعد از این تعریفی که قدما ارائه دادن، و با بیان این سه تا حکم در پاراگراف آخر یهو میبینید تعریف حکمای مشاء رو از تضاد ارائه میده. یعنی میخواد بگه ببینید لازمه همین حرف قدما همین تعریف حکمای مشاء هستش، ولی خب مثلا اونها نیاوردن قیدها رو، ولی همینه. و من احکامه از احکام تضاد به این تعریفی که عرض کردیم این هستش، ان لا تضاد بین الاجناس العالیه من المقولات العشر، میون اجناس عالیه جوهر کم کیف کم عین وزن جده بفرمایید اضافه ای یفعل ای ینفعل، میان اینها تضادی وجود ندارد. بل استقرا اینو فهمیدیم، میگه فان الاکثر من واحد منهما، بیش از یکی از اونها قابل جمع در محل واحد هستن، تجتمع فی محل واحد کل کم و کیف و غیره ما فی الاجسام، مثل اینکه شما با یه جسم مواجه هستی که این جسم در این حال یک جوهر است، یک کم دارد، یک کیف دارد، یک عین دارد، وزن دارد، نسبتی دارد، همه رو دارد. و همچنین و کذا انواع و کل منهما ما انواع غیرهی، اجناس عالیهی که خدمت شما عرض کردم، جوهر، کم کیف، عین وزن، کیف، هر کدوم فرض کنی یه نوعی داشته باشن، هر کدوم از این اجناس عالیه یک انواعی داشته باشن، باز اونها هم با هم تضادی ندارن. بالاخره شما در این شیء که روبروی من هستش اونان اصلا کنترل، این در این حال که یک جسم و جوهر هستش دارای اجناس عالیه هست، دارای یک رنگ سفیدی خاصیه ها، دارای کم خاصی هستش، یعنی یک نوع خاصی هست که هم درش محقق شده، وضعش هم همینطوره، عینش هم همینطوره، یک نوع مشخصی ازش در اینجا در واقع محقق شده. بنابراین مفرماتی و کذا انواع کل منها، یعنی کل من الاجناس العالیه ما انواع غیری، یه باز اینجا هم شما تضادی نمید، و کذا بعض اجناس المندرجه تحت الواحد منها مع بعض الاخر، یعنی جنس های متوسطه شون هم باز همینجوره با همدیگه تضادی ندارن. کلون معتم، مثلا در یه جسمی یه رنگ خاص با یه طعم خاص قابل جمع هستن، مثلا فتضاد بالاستقرا، بنابراین تضاد با بررسی استقرایی، انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنسین قریب، فقط اینجاست که تضاد رخ میده، تضاد میان دو نوع اخیری که مندرج تحت یک جنس قریب باشن نه جنس بعید، کستواد و البیاز المندرجن تحت اللون، مثلا فرض بکنید که یک جنس عالی در نظر بگیرید به نام کیف، بعد یک جنس متوسط به نام کیف محسوسش کنید، بعد دوباره بیاید پایین تر محسوس بکنید مبصر و عنوان جنس قریب، اون محسوس میشه جنس متوسط، مبصر بشه جنس قریب، حالا کیف محسوس و مبصر سیاهی در مقابل سفیدی، دو نوع تحت جنس قریب، میفرمان اینجاست که شما دوتا امر متضاد رو دارید. کذا قرر رو، اینگونه در واقع حکما و فلاسفه دو امر متضاد رو تقریر کردن. با این بیان پس شما وقتی تعریف سابق که امران وجودیان غیر متضایفن رو میبینید، خودتون این هم اضافه میکنید که این دوتا امر متضایف باید تحت نوعان تحت جنسن قریب باشن. اینجا حالا چی میمونه؟ پس این میمونه که این نوعان تحت جنسن قریب نوع عرضیه یا نوع جوهری هم میتونه باشه. نوع عرضیه یعنی مقولات نهگانه عرضی در قال جوهر دیگه، نوعهای عرضی هستن یا نه هم نوعهای عرضی هن هم نوعهای جوهری. ما تو احکام من احکامه یه بعدی میگه فقط عرضی هن. یعنی بین دوتا جوهر تضاد نیست. به چه توضیحی؟ به این توضیح که ببینید برای اینکه میان دو تا شی تضاد و تغایر و تنافر باشه، اینا بر موضوع واحد وارد بشن و الا سیاهی در آنجا در روی صندلی با سفیدی روی این کتاب با هم چه تضادی دارن؟ تضاد زمانی محقق میشه که دو امر متضاد یک امر ثالث واحدی داشته باشن و در اون امر ثالث واحد با همدیه تعاند و تنافر ایجاد بکنن و در مکان واحد قابل جمع شدن نباشن. بنابراین مرحوم علامه میفرماد که با این بررسی هایی که ما در مورد انواع متضادین میکنیم، پی میبریم که واجب هستش دو امر متضاد وارد بر موضوع واحد بشه، موضوع واحد متشخص جزئی، ولا بینشون امتناع اجتماعی نیست. چه اشکالی داره که مثلا اون طرف مثلا سیاهی باشه این طرف سفیدی باشه؟ مشکلی وجود نمیاد. و من احکامهی و از احکام تضاد یا متضادن این هستش انه یجب ایکونه هناک موضوع یتواردان علی، باید یک موضوعی باشه که اینا به نحو تعاقبی متوارد بر اون بشن. از لولا موضوع شخصی مشترکان، اگه یک موضوع واحد شخصی بین دو امر متضاد نباشه، لمی هم تحقق هما فی الوجود، تحقق خارجی اونها که امتناعی نداره. اون طرف سیاهی باشه این طرف سفیدی باشه، این طرف شیری باشه اون طرف شوری باشه. عرض میکنیم خدمتون که چجوری فعلا میخوایم یک نکته بگیم. فعلا داریم اصل موضوع رو میگیم. حالا این موضوعی که داریم میگیم موضوعیه که شامل جوهرم بشه یا عرض، این گام بعدی با هم گفتگو خواهیم کرد. فعلا میخوایم بگیم دو امر متضاد باید دارای موضوع واحد باشن یا محل واحد باشن. اصلا فعلا بحثمون رو حیث جوهر و عرضیش نیست، چه شامل در واقع دو امر متضاد جوهری میشه. سلام علیکم. اصلا فعلا محط بحث این نیست که دو امر متضاد شامل دو امر جوهری میخواد بشه یا دو امر عرضی میخواد بشه. اصلا فعلا بحث این نیست چه جوهری بشه چه عرضی بشه. میگه موضوع واحد شخصی داشته باشن، ولی اگه اون یک موضوعی داشته باشه این یکی یک موضوع دیگه داشته باشه که امر محالی رخ نداده، اجتماع محالی رخ نمیده. الان بحث رو اینه. این بحث زیر بحث اشاره میکنیم که چرا مثلا دوتا امر جوهری نمیتونن باشن، چه کار بکنیم تا دوتا امر جوهری تحت تعریف تضاد قرار بگیرن یا نگیرن. اون یه بحث ثانوی هستش زیر بحث مطرح میشه. بس من احکام تضاد این هستش دارای موضوع شخصی واحد باشن، که وجود سواد فی جسمن و بیاض فی آخر. اگه اینا دوتا موضوع سوای از همدیگه داشته باشن، مثلا سیاهی توی یه جسمی باشه سفیدی توی یه جسم دیگه باشه، میگه خب این چه تضادی رخ نمیده. بعد از این نکته بیان شد که دوتا امر متضاد باید متوارد بر موضوع واحد باشن، اینجا مرحوم علامه این نکته رو بیان میکنه که پس میان دوتا جوهر تضاد نیست. چرا؟ چون دوتا جوهر که موضوع واحد ندارن. جوهر یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. جوهر اصلا موضوع نداره. اینو مطرح میکنن. میفرمان که و لازم و ذالک، لازم این حرف که میگیم در امر متضاد باید موضوع واحد داشته باشن، این هستش که ان لا تضاد بین الجواهر. چرا؟ چون که جواهر اساسا موضوع ندارن. از لا موضوع للجواهر، که تو جد جواهر در اون موضوع. چرا لا موضوع لها؟ چون که الجوهر یعنی اذا وجودت وجود لا فی موضوعه، جوهر یک حقیقتی است که اگه بخواهد در آن آخر موجود شد نیازی به موضوع ندارد. با این بیان مرحوم الله فرمودن که پس دوتا امر متضاد نمیتونه امر جوهری باشن. اینجاست یه دفعه یه عده میان و میگن نخیر، جواهر هم میتونن موضوع داشته باشن. بهشون توضیح میدید آقا موضوع یعنی این، توضیح میدید میگه خب باشه کلمه موضوع عوض کنید، کلمه محل بذارید، یا کلمه موضوع چرا موضوع رو بردارید و جا کلمه محل بذارید؟ چون محل اهم از محل مستغنن انه نسبت به آنچه درش حلول میکنه هستش و غیرش. اینا به خاطر این مشکل حل بشه و تضاد رو بخوان مشکلش رو حل بکنن، میگن خب باشه به جای این که بگیم متضادن محتاج به موضوع واحدن، بگیم محتاج به محل واحدن، که با این توضیح بتونیم بگیم که اجتماع صور جوهریه در محل واحد یعنی ماده اولا حیولا محاله. تا بتونیم اینجوری بگیم که پس یه جوری هم میتونیم تضاد میان جواهر رو تصدیق بکنیم. مرحوم الله میگه خب باش اگه اینجوری بگید حرفی نیست. میفرماند که و قد بد، بله میفرماند که و لازم ذالک ان لا تضاد بین الجواهر از لا موضوع لها توجد فی، چون جواهر موضوعی ندارن که در موجودشن. فتضاد انما یتحقق فی الاعراض، بنابراین تضاد فقط در اعراضه. بعد میگه و قد بدل بعضهم، فقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل. بعضی اومده گفت آقا چرا کلمه موضوع به کار ببرن، کلمه محل به کار ببرن تا بتونی بس صورت‌های جوهریه با ماده اولا رو جا بدیم اینجا و یه جوری میان اینا هم بتونیم تضاد تصدیق بکنیم. فقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتی یشمل ماده الجواهر، تا بتونه ماده صورت‌های جوهریه رو شامل بشه یعنی حیولای اولا. و علا هازا و بر این فرد یتحقق تضاد بین صور الجوهریت الحالت فی الماده، با این توضیح بتونیم تضاد رو میان صورتهای جوهریه این که حال در حیولا هستن تصویر بکنیم. میخوام بله این کار رو بکنید قابل تصویره، اما به یه شرط، به این شرطی بتونید فی غایت الخلاف شرط بعدی رو هم توش بیاری و نمیتونید بیاری. بله اگه ما شرط بعدی رو نداشتیم میتونستیم کوتاه بیایم در مقابل حرف اینهایی که اومدن موضوع رو به محل تبدیل کردن تا تضاد میان صورت‌های جوهری رو هم بتونن تصویر بکنن. اما ما یک من احکامی سوم هم داریم که دو امر متضاد باید بینشون غایت خلاف و دوری باشه. میانش جوهرها شما خلاف در واقع تنافری که همدیگر رو دور کنن وجود نداره. مثلا اون صندلی، این مثلا فرض کنیم میزه، فرض کنیم مثلا اینا بینشون غایت خلاف نیستش. حالا فرض کنیم اونش حل کردید، شرط سوم چیکار میکنه؟ من اینکه شما بیه شرط سوم از ذهن ببرید. میفهمان که یکی از احکام تضاد این هستش بین متضادین غایت خلاف باشه. میگه ببینید که شما امور وجودی متعدد رو میبینید که با همدیگه متغایرن. مثلا در فرض کنید بحثی که دم دستی ما هستش رنگ ها، شما با دو سر طیف مواجه هستید، یک طرفش سفیدیه یک طرفش سیاهی هستش و بینش شما سبز دارید، آبی دارید، قرمز دارید، بنفش دارید، زرد دارید، صورتی دارید، انواع رنگ ها دارید که یک طرفشون به سفیدی نزدیکن، یک طرفشون به سیاهی نزدیکترن. ولی بالاخره شما با طیفی از امور وجودی، امران وجودیان، با طیفی از امور وجودی مواجه هستید که غیر متضاعفین هستش، یعنی تعقلشون قرین تعقل دیگری نیست و از قضای روزگار غیر مجتمعین هم هستن، قابل جمع سیاه مثلا بنفش با قرمز قابل جمع نیستش، یا بنفش با زرد، یا مثلا زردی با قرمزی، اینا چه قابل جمع هم دیگه نیستن، غیر مجتمعین.
فی موضوع ان واحد فی زمان واحد فی من جهت واحده. خب فهمید که ببینید ما با امران وجود متخالی و موجه هستیم. الان ما ببینید کدوم تضاد هسته. معلوم علامه فرمود که شما وقتی که با یک طیفی مواجه باشید از امران وجودیان، تضاد بین اون دو متضادی قابل تصویر هستش که بینهما غایت الخلاف هست، یعنی سفیدی و سیاهی. شاید بگید خب پس اونها چی؟ اونها هم بینشون تغایر وجود داره. بله ما هم قبول داریم اونها تغایرشون به ذات نیست. من تا اینجا چه گفتم؟ غیر مجتمعی امرانن، وجودیانن، غیر متضادفین هستن، غیر مجتمعی هستن، اما به ذات نیست، بلغیره. اگر میبینید که زرد با سبز یک جا نمیشینه، نه به خاطر ذاتشونه، بلکه به خاطر سفیدی تو اون زرده و به خاطر سیاهی تو این سبزه. یعنی به واسطه اوناست که اینها با هم دیگه قابل جمع نیستن. میفرمان که و من احکامی از احکام تضاد ان تکون بینهما بین دو تا متضاد غایت الخلاف باشه. فلو کان هناک ام امور وجودیت متغایره، بنابراین اگر ما در بیرون یک امور وجودی متغایره‌ای داشته باشیم که بعضها اقرب الی بعضها من بعض، که بعضیاشون بعضی دیگه نزدیکتر از بعضی دیگه دورتر باشن، مثلا زردی به سفیدی نزدیک باشه، سبزی به سیاهی نزدیک باشه، میگه متضادان همت طرفان لذان بینهما غایت البعد والخلاف. دو امر متضادین، دو امر متضاد، اون دوتایی هستن، دو امر وجودی هستن که بینشون بیشترین بعد و تخالف وجود داره. که سواد و البیاز الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مانند سیاهی و سفیدی که بینشون رنگهای متوسط دیگری نیز وجود داره که بعضی از اونها نزدیک به یک طرف هستن، بعضیشون نزدیک به طرف دیگه هستن، بعضها اقرب الی احد الطرفین من بعض، مثلا زرد به سفیدی نزدیکتر تا سبز نسبت به سفیدی. که سفره التی هی اقرب الی البیاض من الحمره، مثلا زردی به سفیدی نزدیکتر از قرمزی نسبت به سفیدی. میگه متضاد باید بین این دوتا باشه. خب با توجه به این قید، شما گرچه در اینو معلوم الان مستقلا بیان کردن که بگن که دوتا امر متضاد باید امران باشه، وجودیان باشه، متضاعفان باشه، غیر مجتمعین به ذات باشه، که وقت تعریف کردن که تحت جنس قریب باشه، موضوع واحد داشته باشه و بعد اینشون بینما خواهیت الخلاف باشه. با این حکم خواست خود تضاد رو معنا بکنه، ولی ذیلش اون تلاشی که برخا کردن تا میان دوتا جوهر هم بتونیم تضاد رو تصویر بکنیم رو هم داره خراب میکنه. چرا؟ چون شما گرچه با تغییر کلمه موضوع به محل کاری کردید که صورت‌های جوهریه در یک ماده واحد فی زمان واحد من جهت واحده قابل اجتماع نباشند و خواستید اینجوری دوتا جوهر رو هم تحت تضاد بیارید، اما این قید سوم که میگه باید میان دو تا متضاد غایت خلاف باشه خرابش میکنه. یعنی میان دو تا جوهرش غایت خلاف وجود نداره که شما بخواید بگید دو تا جوهر هم میتونن متضاد باشن. و من ما تقدم با این توضیحی خدمت شما دوستان و سروران ارجمند دادم، تعریف دو امر متضاد روشن میشه. و من ما تقدم یا از هر معنا تعریف المتضادین، معنای تعریف حکماء مشاء از دو امر متضادن به این که گفتن امران وجودیان، این که گفتن دو امر متضاد باید دو امر وجودی باشن، متواردان علی موضوع واحد باشن، یعنی وارد به یک موضوع، یک واحد موضوع شخصی داشته باشن، نه اینکه سیاهی بر روی جسمی، سفیدی هم بر روی جسم دیگه، و همچنین داخلان تحت جنس قریب باشن، مثلا سیاهی و سفیدی زیر مجموعه کیف مبصر، یا مثلا شوری و شیرینی زیر مجموعه کیف محسوس، حالا مثلا مذوق، تعبیر مذوق به کار می‌برن، یعنی تحت ذائقه، باید تحت جنس قریب باشه، بینهما غایت الخلاف، باید بینشون غایت خلاف باشه. با این احکام جاسه شما بیان کردیم معنای تعریف حکمای مشا که اومدن تعریف حکمای قبل از خودشون رو تغییراتی دادن و قیودی اضافه کردن روشن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم